بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر امين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرضم به نظرتون که شروع هر علمی با مسائل و مباحثی تحت عنوان مبادی علم شروع میشه که در بردارنده تعریف علم، موضوع علم و فایده اون علمه. این کتاب آقای صدر هم از این قاعده مستثنا نیست. بذارشون شروع میکنن به تعریف علم اصول. قبل از اینکه ایشون بخواد تعریف خودش رو از علم اصول بیان کنه، خب تعریف ایشون رو ما از علم اصول توی حلقه اولا یاد گرفتیم، نظر ایشون رو واقف شدیم که ایشون علم اصول رو چگونه تعریف میکنه. اما اینجا یکم بحث رو بست میده ایشون و دو تا تعریف مشهور اندل اصولیون رو مطرح میکنه، اشکالاتی به این دو تا تعریف وارد میکنه و در نهایت نتیجه میگیره که تعریف صحیح تر و خالی از اشکال تعریفی است که ایشون ارائه داده. خب تعریف اولی که از مشهور اصولیین مطرح میشه، تعریفی است تحت این عنوان که من اگر اجازه بدید تخته خواهیم بنویسیم مشکل داره. اون تخته بیگ بلو باتن تخته خوبی بود، مثل ورد عمل میکرد. اما اینجا باید یه ورد باز کنیم نمایش بذاریم که شما مشاهده بفرمایی. جانم بغل تیر برق که برق رد الان بهتر شده. خب خدا روشه. عرض کنم که بله، اگر هم تصویر رو لازمه که پخش کنیم بگید انجام بدم، چون نمیدونم همزمان میشه هم تصویر داد هم فایل ورد رو اشتراک گذاشت یا نه. خب مثلا میشه یا نه امتحانی بکنیم؟ آره همزمان میشه، ولی خب فکر کنم خیلی حجمه گیره و کیفیت تصویرش هم خیلی پایینه، خیلی کیفیت تصویر پایینی داره. باز بیگل باز خیلی بهتر. خب عرض و احضارتون که تصویر داره کتاب هم فعلا بسته بشه تا از تخته بتونیم استفاده کنیم. خب تعریفی که مشهور اصولیون اینجا مطرح کردن برای علم اصول از سوی اونها مطرح شده و اونها توضیحش میدن تحت این عنوان هستش که علم اصول، فارسیش کنم، فونتش رو عوض کنم که قابل استفاده باشه، بشه بیزر، نه من کار نمی کنم نمیدونم، سعی می کنم تکون نخورم. خب با هم دعوا نکنیم. تعریف علم اصول از نگاه اصولی، دو تا تعریف ارائه میشه از منظر اصولی. تعریف اول، در تعریف اول این گونه تعریف میکنن آقایون که ای بابا بس مشتر. العلم بال قواعد ممهدة للاستنباط یا لاستنباط حکم شرعی. خب این تعریف نخستیه که برای تعریف اول مشهور، تعریفی که در واقع مشهور مطرح کرده و بین اصولیون معهوده، میگن که علم اصول علم به قواعدی است که ممهده هستن. ممهده به معنای جمع آوری شده، آماده شده، تدوین شده. به تعبیری میشه گفت العلم، اینجا می عرف نامی بعد از این فکر خب به معنای مدونه هم میشه گفت، یعنی به جای ممهده ما داخل پرانتز می‌نویسیم المدونه. خب پس بنابراین در نگاه این گروه از اصولیون، علم اصول علم به قواعدی است که جمع‌آوری شده است و تدوین شدن و آماده شدن برای چه کاری؟ برای غایتش استنباط حکم شرعی است. یعنی هر قاعده‌ای که در واقع توانایی کمک به ما در فرایند استنباط حکم شرعی رو داشته باشد، اون داخل علم اصوله و علمی که از اون بحث میکنه علم اصوله. این تعریف اول. آقای سعد به این تعریف اشکال میکنه، اشکال به تعریف، اشکال به از جلوش نوشتیم مدونه، تدوین شده، آماده شده، جمع‌آوری شده. مدونه بذارم تشدیدش رو بذارم که اشتباه نشه. خب بفرمایید. خیلی ها مثلا من خدمتتون عرض بکنم که آره غالب، یعنی تقریبا آره دیگه، گفتم مثلا این تعریف مشهور آقای سعد اینو مطرح میکنه، میگه که من اینو قبول ندارم بخاطر اینکه مبتلا به اشکالاتیه. ما اینم تشدید ممهد دارم بعد اینطوری باشه. خب عرض به منظرتون که خب پس این از تعریف اول. اشکالی که به این تعریف وارده اینه که آقای سعد میگه که وقتی شما یک اشکال اول، وقتی شما یک قاعده رو دقت بفرمایید، اشکال دقیقیه، فعلا کاری ندارم که اشکال صحیحه یا غلطه، میخوایم به این اشکال پاسخ بدیم یا ندیم. اشکال اشکال دقیقی است، دقت کرده ایشون، از مواردی که خب دقت ایشون قابل توجهه. ایشون میگه که ما توی تعریف یه تعقیدی قیدی زدیم. توی تعریف همین چیکار کردیم؟ قواعد رو مقید کردیم به چی؟ مقید به وصف تمهیدی کردیم، درسته یا نه؟ تعریف می‌فرمایید؟ گفتیم القواعد الممهده، یعنی قواعدی که صفتشون اینه که ممهده هستن، یعنی مدونه هستن، آماده شده هستن، جمع آوری شده هستن، لاستنباط الحکم شرعی. خب ایشون میگه که وقتی شما قواعد رو مقید به وصف تمهیدی کردی، معنای حرفت اینه که این قواعد اصولی بودنشون رو زمانی به دست می آورن، به تعبیر دیگه وقتی شما در تعریف علم اصول میگی العلم بالقواعد الممهده و قواعد رو به ممهده تعقید کردی و توصیف کردی، معنای این حرف اینه که زمانی یک قاعده اصولی است که لغرض استنباط تدوین شده باشه. نکته مباید واضحه یا نه؟ وقتی شما ممهده رو به عنوان وصف برای قواعد میاری، وصف مشعر به علیت، شما در واقع داری علت اصولی بودن یه قاعده رو بیان میکنی. چه زمانی میتوانیم بگیم یه قاعده اصولی است؟ زمانی که اون قاعده به خاطر غرض استنباط حکم شرعی برای شما کارایی داشته باشه و برای غرض استنباط حکم شرعی تدوین شده باشه. خب این معنای قصر در واقع معنای تعقید به ممهده یعنی همین دیگه. پس هر قاعده‌ای وارد علم اصول نمیشه، قاعده‌ای وارد علم اصول میشه که به تعبیر ایشون در تعریف مشهور وصف ممهد لاستنباط الحکم شرعی رو داشته باشه. تا اینجا روشنه یا نه؟ خب همون. حالا اما شهید سعد میگه که من تا اینجاش رو میفهمم حرفتون رو، اما من از شما یک سوال میپرسم. هدف از تعریف کردن یک علم چیه؟ هدف اینه که شما یه ضابطه موضوعی ارائه بدی که مسائل یک علم ذیل اون ضابطه موضوعی قرار بگیرن. شما در این تعریف ضابطه موضوعی قرار ندادی، ضابطه ببینید غرضی قرار دادی. ضابطه غرضی قرار داده اید، نگفتی که موضوع علم و اصول این هاست، قواعد خاصیه، داری میگی ضابطه موضوع، ضابطه علم اصول قواعدی هستن که لغرض استنباطن. کار ببین تو ضابطه غرضی لزوما ما برای علم موضوع نداریم، هر چیزی که غرض ما رو تأمین بکنه وارد علم میشه. ولی تو ضابطه موضوعی الان مثلا خود تعریفی که شهید سعد میکنه، الان بریم پایین بهتون نشون میدم. ضابطه ایشون به تعبیر خودش ضابطه موضوعیه، میگه عناصر مشترک. این عناصر مشترک ضابطه موضوعیه. خب هر چیزی زیل عناصر مشترک داخل میشه. خب اما این تعریف شهید سعد ضابطه غرضی هم دارد. غرضی هم دارد. ضابطه غرضیش چیه؟ این که میگه داخل پرانتز چی میگه؟ میگه برای عناصر مشترک داخل در استنباط. یعنی خود شهید سعد هم اینجا اشاره میکنه، میگه من تعریفی که میکنم هم حواسم هست یه ضابطه موضوعی بدم که مسائل ذیلش قرار بگیرن، هم سعی میکنم یه ضابطه غرضی بدم که اغراض مشترک رو کنار هم جمع کنم. به خاطر همینی که ایشون میگه که تعریفی که مشهور اصولی اون کردن مشکل داره. مشکلش هم این قید ممهد است. ببینید من الان قرمزش میکنم، ببینید اگر شما این قید ممهده رو حذفش کنید، این قید ممهده یعنی در واقع همون وصف تمهید، وصف تمهید ضابطه غرضی است نه ضابطه موضوعی. شما اینطوری بذارید به تعبیر دیگه العلم بالقواعد لغرزه، به جای ممهده میتونید بذارید لغرزه استنباط حکم شرعی. خب این غرزه و لزومن توی این خیلی مهمه، دقت کنید ضابطه غرضی معناش اینه که حتما لازم نیست چیزهایی که جمع میشوند در یک موضوع با هم مشترک باشن. همین که یه غرزی رو برای ما تأمین کنن جمع کردنشون کافیست. شهید سعد میگه من اینو قبول ندارم. بفهمم سوال پرسیم دوباره میگم چشم. اگر که یک ضابطه موضوعی داشته باشیم قطعا غرضی هم داریم، چون بله اینطور نیستش که غرض داشته باشیم حتما موضوع داریم. ممکنه ضابطه غرضی باشه موضوع. الان مثلا همین تو تعریف مشهور به غرض به تعبیر دیگه تعریف مشهور تعریف به غرض علم اصوله، تعریف به موضوع علم اصول نیست. شما دارید غرض علم اصول رو وارد تعریف کردید، میگید که علم و قواعدی که برای غرض استنباطه. اسم غرض رو نمیارید، به جاش کلمه تمهید رو میارید، ولی تمهید یعنی همون غرض. خب با شما باید تعریف که میخوای بکنی باید یه تعریفی بکنی که یه ضابطه موضوعی بهت بده. باید ببینید، باید تعریف ضابطه موضوعی داشته باشد تا مسائل مشترک در یک موضوع را شامل شود. خب این در صدا نداریم، یه لحظه صبر کنیم. صدا را الان داریم؟ خب خدا را شکر الان میاد تصویر ورد. خب الان دوباره توضیح میدم آقای شعبانی. بعد جانم بفهمم. آره خب عرض منظرتون که خب آقای شعبانی شما هم گفتی که دوباره توضیح میدم، درسته؟ بفهمم. اصلا کاری نداره که تعریف درسته یا نه، ابتدا از همون اول شمشیر رو میکشه، میگه این تعریفی که شما کردید تعریفش ضابطه موضوعی نداره. یعنی شما تو تعریف موضوعی برای علم اصول ذکر نکردید که بعد بگید علم اصول مجموعه مسائلی است که در دور این موضوع قرار داره. ناکنید آقایون، مثلا مثال بزنم به علم نحو، شما تو علم نحو میگید موضوع علم نحو چیست، تعریف میکنید به چی علم نحو رو، میگید علم نحو آشنایی با قواعدی است که شناخت آنها برای فهمیدن نقش کلمه در جمله برای ما کاربرد داره. درسته یا نه؟ شما تعریفی که تو علم نحو کردید تعریفتون ضابطه موضوعی داره. چرا؟ چون توش یه موضوعی گفتید، همه قواعد داخلی در علم نحو ذیل اون موضوع معنا میشن. اون موضوع چیه که توی تعریف نحو اومده؟ کلمه از آن حیث که در جمله قرار میگیره. این میشه ضابطه موضوعی. لذا هر قاعده‌ای که نقش کلمه در جمله رو بیان کنه وارد علم نحو میشه. خب غرضتون چی از این تعریف؟ غرضمون اینه که نقش کلمه در جمله رو بفهمیم، که اینم ازش فهمیده میشه. اما تو تعریف علم اصول از نگاه شهید سعد دچار اشکالاتی است. این تعریفی که مشهور از علم اصول کردم، شهید سعد معتقد این تعریف دچار اشکالاتی است. اشکال مهمش اینه که تعریفتون ضابطه موضوعی نداره. از همون اول با غرض دارید کار میکنید. مثل این میمونه که شما بیاید علم نحو رو اینطوری تعریف کنید. علمی است که غرض آن فهمیدن نقش هاست. خب فهمیدن نقش چیه؟ ما میدونیم که میخوایم باهاش نقش رو بفهمیم. نقش چی رو میخوایم بفهمیم؟ نقش ها در جمله است. خب این غرضه. علمی که به وسیله آن نقش ها در جمله رو میفهمیم. خب این غلطه. چرا؟ چون تعریف به غرض کرد. تعریف به موضوع باید انجام بده. یعنی یک ضابطه موضوعی جامع برای کل علم بیان کنی که قواعد ذیل اون معنا بشن. در اینجا ضابطه موضوعی وجود نداره در تعریف موضوع. شما میگید العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الحکم الشرعی. این قید ممهده بیان کننده غرض علم اصوله، نه بیان کننده موضوع علم اصول که بعد بخواید بر اساس اون علم اصول رو تعریف کنید، بگید علم اصول قواعدی است که اون در واقع ممهده لاستنباط حکم شرعی باشن. پس بنابراین اشکالیشون متوجه این مطلبه که ما توی علم اصول و تو هر علمی فرقی نمیکنه، باید جوری تعریف کنیم که تعریفمون ضابطه موضوعی داشته باشه. یعنی یک ضابطه ای که علما بر اساس اون ضابطه بدونن که چه مسئله ای رو داخل کنن چه مسئله ای رو خارج کنن. وقتی شما به غرض تعریف کردید، هر مسئله ای که کوچکتری، این دقت کنید مهم دارم میگم، وقتی شما ضابطه غرضی بیان کردید، هر مسئله ای که کوچکترین دخل و تصرفی در غرض شما داشته باشه وارد اون علم خواهد شد و اون علم فربه میشه، شکمو میشه، پر از مطالبی میشه که واقعا اون مطالب مربوط به اون علم نیست. الان شما وقتی میگی العلم بالقواعد الممهده، خیلی از قواعد وارد علم اصول میشن، قواعد رجالی میشن، قواعد فقهی میشن، قواعد حدیثی میشه، قواعد حتی ادبیات هم وارد علم اصول میشه. خب شما با این تعریف خیلی چیزهایی رو داخل کردی که واقعا داخل نیستن. خب این خیلی مهمه. ولی اگه شما ضابطه موضوعی ارائه میدادی، ضابطه موضوعی خوبیش اینه، حدود و سبور رو برای شما مشخص میکنه، میگه همه ذیل این موضوع حرف بزنید. چه نوع قواعدی در علم اصول داخله؟ قواعدی که مربوط مثلا به ادله اربعه باشن، کتاب، سنت، عقل، اجماع. بیشتر از این وارد علم اصول نمیشه، بقیهش مال علم اصول نیست. خب این در واقع بیان ضابطه موضوعیه. اگر که این اتفاق بیفته، شایسته میگه تو این تعریف ضابطه موضوعی وجود نداره، لذا خوبه که قید تمهیدی رو حذف کنیم، بگیم العلم بالقواعد التي، مرحله بعدی رو بگم، تعریف دوم، پس باید قید تمهیدی حذف شود. چرا باید حذف بشه؟ چون قید تمهیدی بیان کننده ضابطه غرضی است. خب پس باید حذف بشه. خب حالا که حذف کردیم چجوری باید تعریف کنیم؟ تعریف دوم مشهور اینطور باید تعریف کنیم: العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، علم به قواعدی که در راه استنباط قرار داده می شود. باز شاید به اینم اشکال میکنه. اشکالش اینه که آقایون، اشکال ما به دنبال هر نوع قاعده‌ای در علم اصول نیستیم، ما به دنبال قواعدی هستیم که به صورت مشترک در تمام مسائل علم اصول کاربرد دارد. یادتونه وقتی می‌خواستیم مباحث الفاظ شهید صدر تو حق اولا رو شروع کنیم، ورد رو میگه ندارم. الان ورد رو داری آقای اخلاقی؟ الان هست؟ خب باش، سوالتون رو بفرمایید. میخواید وارد کنم بیم؟ آره بیم. وارد اون مطلب هم میشیم اگر اجازه بفرمایید، اونم توضیح میدم. چشم. خب بفرمایید. نه به معنای مدون است، یعنی قواعدی که به خاطر غرض استنباط تدوین شدن. به تعبیر دیگه یعنی هر قاعده‌ای که در غرض استنباط ما دخالت دارد در علم اصول داخله، و علم اصول علمی است که از اون قواعد داخله در غرض استنباط صحبت می‌کنه. همون دیگه، این تعریف مشهوره. آقای شهید صدر اینجا میخواد اشکال کنه، میگه نها کنید این تعریف در واقع دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که همون نکته که عرض کردم، ضابطه موضوعی نداره. این خیلی مهم. چشم، دوباره توضیح میدم، اشاره بهش میکنم، باید بیان دیگه. ضابطه موضوعی نداره. چون ضابطه موضوعی نداره مشکل ساز برای ما میشه. خب حالا با یه بیان دیگه برای اینکه مشکل حل بشه ضابطه موضوعی توضیح بدیم. ببینید آقای عزیز، پس اونایی هم که مشکل دارن بحث ضابط موضوعی و غرضی رو یه دقتی بفهمن که میخواییم با یه بیان دیگه توضیح بدیم. ببین آقایان، ما در منطق خوندید یه بخشی از مباحث منطق، حالا در منطق قدیم خیلی بیشتر، منطق کتاب‌های منطق قدیمی خیلی بیشتر ظهور و بروز داشت که هر علمی دارای سه جزئه، اجزاء العلوم ثلاثتون، موضوعات، مبادی، موضوعات، مسائل. مبادی مباحث مقدماتی یک علم مربوط به تعاریفش، تعریف علم، غایت علم و در واقع موضوع علم میشن جزء مبادی. موضوعات منظور بیان موضوع علم، این که موضوع یک علمی چیست و موضوعات مسائل اون علم چیست. به عنوان نمونه ما در علم نحو میایم میگیم موضوع علم نحو کلمه از آن حیث که در جمله قرار میگیره، این میشه موضوع علم. بعد از اون ما موضوعات مسائل علم هم داریم، مسائل علم همشون زیر یک موضوعی قرار میگیرن که اون موضوعات مسائل همشون زیر موضوع علم باز دوباره قرار میگیرن، این ریز موضوع میشه. ریز موضوع بعدی بعد از نقش کلمه در جمله مثلا میشود مرفوعات، منصوبات، مجرورات، مجزومات، اینا میشن موضوعات. و بعدش هم مسائل علم که هیچ. پس هر علمی موضوع میخواد، این رو از قدیم توی کتابهای منطقی میگفتن. شهید سعد، قبل از که شهید سعد بگم نکته اضافه کنم و در همون جا هم این نکته رو بیان میکنم، تعریف شما، دقت بفرمایید، تعریف یک علم باید حول محور موضوع علم باشد. اگر تعریف علم حول محور موضوع علم نباشد، ضابطه قانونمندی برای اینکه یک مسئله وارد علم بشه و مسئله دیگه وارد علم نشه وجود نخواهد داشت. خب سوال، آیا حتما باید ضابطه موضوعی باشه؟ یعنی یه موضوع در داخل تعریف باشه که مسائل داخل بشه؟ نمیشه موضوع نباشه و ما به جاش غایت و غرض علم رو داخل تعریف کنیم و بر اساس غایت و غرض علم رو تعریف کنیم و بگیم که هر مسئله‌ای که این غایت و غرض رو تأمین میکنه وارد اون علمه؟ اونجا میگن که میشود، اما غایت و غرض محدودش خیلی وسیع تر از ضابطه موضوعه، لذا ممکنه مسائلی به واسطه غایت داخل علم بشه که حقیقتاً شأنیت دخول در اون علم رو نداره. لذا همیشه اونجا میگن ما اگر که میخوایم تعریف جامع و مانعی داشته باشیم، چقدر خوبه که تعریف ما ضابطه موضوعی داشته باشه. درسته؟ حالا با این فضا شهید سعد بگه برادران عزیز مشهور، این تعریفی که شما انجام دادید تعریف خوب، قبول، خواستید هر چیزی که در غرض استنباط دخیله رو وارد کنید، اما باز تعریفتون تعریف غرضیه نه تعریف موضوعی. شما یک موضوع رو ارائه ندادید که ذیل اون موضوع مسائل علم و اصول داخل بشن، شما یک غرض رو در تعریف قرار دادید. غرض چیست؟ غرض غایت الاستنباط است. هر چیزی که ذیل غایت الاستنباط معنا پیدا بکنه وارد علم و اصول میشه، حتی صرف، مباحث صرفی، بالاخره اونم دخالت داره تو علم اصول، تو غایت استنباط دیگه. بالاخره شما تجزیه و ترکیب اگر بلد نباشی نمیتونی کاری انجام بدی. بله، تعیین حضور مرز برای یک موضوع میشه ضابطه موضوع. اگر شما تعریفتون رو بر اساس موضوع اون علم انجام دادید مثلا اومدید گفتید که علم نفع علمی است که قواعد مربوط به نقش کلمه در جمله، من این موضوع رو آوردم، کلمه از آن حیث که در جمله، پشتبندش هم مسائلش آوردم، یعنی مسائل و قواعدی که نقش کلمه در جمله رو بیان میکنن، این میشه ضابطه موضوعی. اما تعریف علم اصول اینجا این ضابطه موضوعی رو نداره، نیمده بگه قواعدی که مثلا مشترک باشن در علم اصول که برای استنباط کاربرد دارن. از همون اول رفته سراغ غرض، میگه قواعدی که برای استنباط مفیدن. خب خیلی قواعد هستن که برای استنباط مفیدن ولی تو علم اصول نیستن. خب اونا چی؟ اونا وارد علم اصول میشن یا نمیشن آقایون؟ اونجا میخواید چی کار کنی؟ اشکال 600 به این مطلبه که تعریف شما ضابطه غرضی دارد، ضابطه موضوعی ندارد. این خیلی مهم بودا. حل شد آقای اخلاقی؟ چی؟ صدات قطع بس شد. باریکلا. شما به تعبیر دیگه ضابطه موضوعی دار ندارید، ضابطه غرضی دارید و داشتن ضابطه غرضی معناش اینه که مانع نیست، مانع نسبت به خیلی از مسائل نیست. خب این تعریف اول که خب اشکالش مطرح شد. تعریف دومی مطرح میشه برای اینکه حل کنن. جانم بفهم. بله، تعریف یک علم به خاطر یک غایت، جمع شدن یک مسائل علم به خاطر یک غرض و غایت. خب شهید صد میگه خب ممکنه یک کسی بگه بابا نگران نباشید، ما این تعریف رو نجاتش میدیم. چطور نجات میدیم؟ میگه قید تمهیدی رو ازش حذف میکنیم، مشکلمون حل میشه. میگیم به جای العلم بالقواعد الممحده میگیم العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، قواعدی که در طریق استنباط واقع میشن. مشکل حل شد. شهید صد میگه که لفظ الممحده رو که برداشتی قبول، ولی باز قایت تعریف غرضی است، موضوعی نیست. به هر حال چه قواعدی داخل علم اصول میشن؟ داری میگی قواعدی که تقع فی طریق الاستنباط. یعنی چی؟ یعنی قواعدی که به غرض استنباط داخل میشن. خب این که باز همون تعریف غرضی شد و طبق این تعریف شما باز دوباره مبتلا به تعریف غرضی هستیم که جامع هست اما مانع نیست. ما دنبال این نیستیم که هر قاعده ای رو وارد علم اصول کنیم. یادتونه اول مباحث الفاظ علم اصول موقعی که میخواستیم بحث صیغه امر و صیغه نهی بخونیم تو حلقه اول، شهید صد گفت اون دسته از مباحثی برای من مهمه و ارزش داره که مشترک میان مسائل مختلف علم اصول باشه. مسئله و قاعده‌ای که مختص به یک باب دون باب دیگه، یعنی فقط در یک باب بخواد استفاده بشه، غرض من رو تامین نمی‌کنه، وارد اصول نمیشه. مثالم زد، مثلا کلمه احسان. خب حالا مثلا کلمه احسان رو من در لغت متوجه بشم که منظور چه نوع نیکویی هستش. خب این چند جا برای من کاربرد داره؟ فقط در یک جا، در باب انفاق و احسان کردن. آیا در تمام ابواب کاربرد داره؟ خیر. خب طبق این تعریف شما که میگی العلم بالقواعد التي تقع في طریق الاستنباط، باید بحث و گفتگو از مدلول و موضوع له کلمه احسان هم داخل علم اصول باشه، در حالی که این اصلا در واقع قاعده ای نیستش که تو همه مسائل علم اصول کاربرد داشته باشه، برخلاف مثلا حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد آیا فقط مختص به یک مسئله تو فقه دونه مسئله دیگه است؟ نخیر، از اول کتاب طهاره تا پایان کتاب دیات حجیت دیات کتاب دیات حجیت خبر واحد کاربرد داره. اما آیا بررسی کلمه احسان این کاربرد رو داره؟ یا یه مثال دیگه شهید صدر میزنه، میگه ما کنید به عنوان نمونه یه بحثی هست، ما توی آیه شریفه داریم فتیمم سعیدن، در بحث تیمم میگه تیمم کن بر روی سعید. اینجا بحث شده که این کلمه سعید چه معنایی رو داره؟ مقصود از سعید آیا خاکه؟ آیا خاک آقای اخلاقی مطلبی نوشتن؟ چشمه هم پاسخ میده. آیا مقصود این مثال، دقت کنید این مثال مثال قشنگیه که بعد دیگه تموم کنیم، بعد باقیش رو برای فردا، متنش رو فردا بخونیم. مثال سعید رو دقت بفرمایید. آیه شریفه میفرماید فتیممو سعیدن، بر روی سعید تیمم کنید. و سوال، منظور از سعید چیست؟ آیا سعید مقصودش خاک یا نه حتی شامل سنگ و ریگ و نمیدونم شن و ماسه و اینها هم میشه؟ این سوال فقهی است که موضوع له سعید چیست. خب سوال از شما میپرسم، بررسی موضوع له سعید آیا در فرایند کشف حکم شرعی و استنباط حکم شرعی دخالت داره یا نداره، کمکمون میکنه یا نه؟ قطعا کمک میکنه، چون میخوایم بفهمیم که تیمم به عنوان یک حکم شرعی بر روی چه چیزی صحیح هست یا نه دیگه. پس قطعا در طریق استنباط کمکمون میکنه. اما سؤال، این ظهور کلمه سعیدی که در طریق استنباط کمکمون میکنه، این یه مسئله لغویه، برای یه لغت خاصه، فقط هم در باب تیمم ثمره داره. آیا بررسی این جزء وظایف علم و اصوله؟ بابا علم و اصول که نمیخواد هر قاعده‌ای که تو استنباط قرار میگیره بحث کنه. اگه میخواد این کارو بکنه، علم و اصول از یه جلد میشه 100 جلد. ما میخواییم از قواعدی بحث کنیم که اینها مشترکن در عملیات استنباط، مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت ظهور، مثل بنای عقلا، سیره متشرعه، شهرت، اجماع، ظهور کتاب، اینا رو میخواییم بحث کنیم. حالا این که من بدونم سعید مفادش چیست، برای من هیچ ثمره‌ای نداره. ثمره اصولی از میکنم، اما قطعا ثمره فقهی داره. پس اشکاله شهید صد به تعریف دوم اینه که ما به دنبال هر قاعده‌ای که در طریق استنباط قرار میگیره نیستیم، ما به دنبال قواعدی هستیم که به صورت مشترک در تمام مسائل اصول و فقه جریان داره و برای ما کاربرد داره. مثل همون بحث ظهور صیغه عام در وجوب. بابا بحث ظهور صیغه عام در وجوب در جای جای مباحث برای ما کاربرد داره، فقط یه باب نیست، از اول کتاب طهاره تا پایان کتاب دیات تو تک تک مسائل و روایات و آیات ما صیغه امر داریم، پس کاربرد داره. ما دنبال این مسائل هستیم. پس شهید صدر میگه که تعریفی که تعریف صحیحی باشه، تعریف بنده است، تعریفی که من میکنم، العلم بالعناصر المشترکه. پس اینم مقیدش کنم، بنویسم که واضح بشه. تعریف مصنف، خب تعریف مصنف چی شد پس؟ تعریف مصنف العلم بالعناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، فی عملیت الاستنباط. استنیاد نه، استنباط. جانم بفهم. آفرین، هر نوع قاعده وارد علم اصول شد با تعریف دوم. باریکلا. پس بنابراین ما دیگه اینجا حرف جدیدی نزدیم نسبت به حلقه اولا، هرچی که اینجا گفتیم اونجا گفته بودیم، اما اینجا خب شاید دیگه وارد میدان کارزار با اصولیون شد، اونها رو به در واقع جنگ طلبید و گفت تعریفتون مانع نیست، اصلا ضابطه موضوعی نداره اولا و مانع هم نیست. بفرمایید. عرض به خدمتتون که سوال خوبی پرسیدین. قبل از اینکه سوالتون رو جواب بدم، این سوال های اخلاقی ببینم چی نوشته، چون سوال فراتر از بحثه، فرابحثه، به خاطر همین یه اجازه بدید چشاق. اگر اینطوری بگوییم تعریف جامعیت و مانعیت پیدا نمی کنه، قطعا همینه دیگه، العلم القواعد التي تقافی طریقه تقافی عملیت الاستنباط بالعناصر مشترکه. به جای بالعناصر مشترکه آخر باید اینطور بگید، العلم بالعناصر مشترکه التي تقع في عمليه الاستنباط. اینطوری بهتر آقای اخلاق. خب عرض به خدمتتون که آقای زمانی پرسیدن که در واقع این بحث چه ثمره‌ای داره. این بحث فی نفسه ثمره ای نداره که حالا مثلا علم اصول تعریفش چی باشه، اما ثمرهش از اون جهتی که چه مباحثی وارد علم اصول میشن و چه مباحثی از علم اصول خارج میشن. و یه بحث مهمتر از اون وجود داره که اصلا ملاک در واقع تشکیل یک علم چیست، ملاکش ضابطه موضوعیست یا ضابطه غرضیست، و ملاک جدا شدن یک علم از علم دیگه چه ملاکیست؟ آیا یک علم ضابطه جدا شدنش از علم دیگر به واسطه موضوع متفاوتیست که داره یا به واسطه غرض متفاوتیست که داره؟ این دوتا بحث مهمیست و یه بحث مهمتر از اونجا وجود داره که مرحوم امام اونجا در واقع یل میدونه. خب بالا جاش هم اینجا نیست. خیلی بحثمون طول کشید، یه استراحتی بفرمایید، انشالله برای یه ساعت آینده 9 و ربع تشریف بیارید، 8 و ربع برشت. الحمدلله رب العالمین.